أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون و طور سینین و هذا الولد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین علیس الله به احکم الحاکمی. عنایت داشتید که سوره مبارکه و تین یه جایگاه فوق‌العاده‌ای برای انسان پیش آورد و قائل هست و ایجاد کرده از حضرت رب العالمین، و اون اینه که از یک طرف خلقتش در اوج اوجهاست احسن تقویم، و از اون ور در جایگاهی قرارش داده است که حزیز حزیز هاست. ولی این رو همچنان که مستحضرید مد نظر داشته باشید، حضرت رب العالمین غیر خالق انسان هیچ کس نمیتونه این حرفا را بزنه، ادعا میخواد. کیه که بتونه بگه که انسان در احسن تقویم است؟ احسن عرض میکنم یعنی بالاترین بالاترین ها در قوام و در جایگاه. ما چه میدونیم؟ خدای بشره که متذکر میشه انسان در یه چنین جایی است، که خب حالا ما میریم تو فکر چطوری سراغ این جایگاه رو داشته باشیم نزد خودمون. از اون بر تمام نمیکنه مسئله را، میگه در اسفل سافلین. عذر میخوام تکرار میکنم، خیلی حرفه، یعنی در جایی که دیگه امکان پست‌تر از این و پایین‌تر از این محال است. از فلسفه‌نیم که خیلی فرق می‌کند با بدیای عادی. حالا سمردد ناه و از فلسفه‌نیم، همه مطلب را باید تو دل این مسئله پیدا کنیم تا آیات بعدی برامون بدرخشه. خب باز دوباره دقت کنین، میفرماد لقد خلقنا الانسان، موضوع انسان است، موضوع من و شما. من و شما در یک چنین موقعیت هستیم، موقعیت احسن تقویم در خلقت و موقعیت اسفل سافلین در فعلیت و حضور. جامون هر جا هست، فعلا در نهایت فرو تنی فرو بودن ما را جا دادن. خب حالا از خودتون بپرسید، اگه کسی بخواد خیلی بزرگ بشه، خب باید با خیلی پستی ها درگیر بشه، وگرنه متوسط میشه. ز آب خورد ماهی خورد خیزد، نهنگ آن به که در دریا ستیزد. گویا سرنوشت ما انسان ها طبق این آیه، سرنوشت انسان های معمولی کوتوله عادی نیست، چون میگه قرار دون دادم در مواجهه با پسترین پستی های نظامی که محقق است. هر جور میخواید بگیرید، زود مطلب ها تمام شده نگیریم، مثلا بگیم دنیا. خب درست گفتید، اما دنیا به چه اعتبار؟ به یه اعتباری که انسان را در پایین ترین پایین ها میبرد. نمونه جنگ شما کم ندیدین، از یزید و صدام بگیرین تا حاکمان استکباری. ولی این به این معناست که ما در این مواجهه با پست‌ترین پست‌ها، فرومایه‌ترین فرومایه‌ها به کجا باید برسیم؟ این رو خواهش می‌کنم داشته باشین. ما در ازای این که باید شدیدترین، عمیق‌ترین، جدی‌ترین مواجهه را با پست‌ترین مراحل داشته باشیم، بگون که چیکار کنیم. میخوایم این کارو بکنیم؟ میخوایم که حالا که فهمیدیم ما اگر در احسن تقویم هستیم، اونجا که ما رو نگر نداشتن که ما رو آوردن در اسفل سافلین، حالا ما این وسط باید چه کار کنیم؟ اگر دین نبود همه میشدن یزید امر آس. حالا اینجاست که آیه شماره 6 خیلی حرف داره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. خب به طور عادی اولش آدم میگه خب آره، کسایی که اهل ایمان باشن و عمل صالح باشن خب خوبند، ولی آخه فضای سوره یه چیز دیگه است. آمنو به چی؟ به این که در مواجهه با اسفل سافلین بتونی اون احسن تقویم خودت حفظ کنی. عمل و صالحات به چی؟ عمل صالح انجام بدیم. اگر روی کردها درست نباشد، نه این فضای این آیه 4 و 5 رو میتونیم درست درک کنیم و نه این نتیجه عجیبی که تحت عنوان اجر غیر ممنون هست رو نه درک میکنیم و نه درش حاضر میشیم. خب پس معلومه که این آمنو، آمنویست برای چیزی. عمل و صالحات عملیست برای چیزی. اون چیز چیه؟ به ظهور آمدن شخصیتی که این شخصیت در مواجهه با پست‌ترین پست‌ها، پایین‌ترین پایین‌ها شکل می‌گیره. یعنی یه ایمانیست که این ایمان ما را به جایی می‌بره که اونجا جای مقابله با بدی ها نیست، با بدترین بدی هاست. و اگر قصد مقابله با بدترین بدی ها رو نداشته باشیم، خب به اون نتیجه‌ای که این آیه پیش آورده است به نام اجر غیر ممنون نمی‌رسیم. اون چه من اول میخوام تأکید کنم تا بریم تو بحث اجر غیر و ممنون، اینه که از خودتون بپرسید که ما اگر بخوایم که اینجور، حالا از خود، اگر یه کسی بخواد خیلی بزرگ بشه، قبول دارید که باید در مواجهه با خیلی بدیها در صحنه باشید؟ این که یه قاعده است دیگه. دیدین که آدمای عادی که حال مقابله با بدیهای عمیق ندارن همطور عادی میمونن دیگه. ولی اینجا این سوره به شما اینو نمیگه، این سوره چیزی دیگه از طرف خدا بر ما آورده است. میگه من شما را اگر در احسن تقویم قرار دادم، من در اسفل سافلین شما را بردم. خب حالا این نشون میده که ما بناس از طریق مواجهه با اسفل و سافلین خودمون رو پیدا کنیم. اسفل و سافلین رو هرچی میخواید بگیرید، هرچه هست قصه بدترین بدهاست. مثال میزنیم، مثلا دروغ چیز بدیه، ولی به فرمایش رهبری دروغ رسانه که در جهان جدید به وجود اومد از دیکتاتوری رسانه، با دروغی که مشدسن به فلانی میگفت که این آدم مثلا خوبی نیست، این دروغی که در یه محدوده برکه یه کوچولو پیش میاد بر زندگی، با اینکه امروز دروغ‌هایی هست که هر چه حساب می‌کردن کسی باورش نمیاد چنین دروغ‌هایی تو عالم پیدا بشه. که امروز خب شما می‌دونید که دروغ رسانه‌ای تمام زندگی‌ها رو در بر گرفته است. خب حالا مثاله، بیان سر بقیه چیزا، اقتصاد. یه زمانی طرف خب یه خود گندم میکاشت، حالا یه کم و زیاد میخورد دیگه، حالا یه گوسفندم داشت که یا شیرش بخورد یا گوشتش. حالا شما هم تو که میشینی میبینی پولاد نصفه شد، یعنی هم تو که نشستی میبینی که این پول دیگه اون پول نیست. همه چیز در ازای یه عمقی قرار دارد. همه این به دلیل اینکه میگیم خب اسلام دین آخر الزمان است، برای اینکه ظلمات آخر الزمان بسیار غلیظه است، در ازاش خب دینی آورده است که میتوانی که بزرگ بشی، اگر متوسط بشی میبرندت. خواست خدا آیه ببینید در میاد یا نه. امروز روزی نیست که اگر انسان ها مؤمن های متوسطی بشن در ظلمات غلیظ اسفل و سافلین درگیر با عمیق ترین ظلمات نشند، اینها عملا نمیتونن که خودشون رو نجات بدن. چرا؟ چون عمیق ترین ظلمات در صحنه است. برای اینکه نجات پیدا کنیم باید با چه روی کردی بریم جلو؟ با روی کرد مقابله با عمیق ترین ظلمات. این اقل بحثی است که دارم میکنم که شما، من به رفقا عرض کردم این ظرفیت های بزرگی که الحمدلله دارید و به خصوص این جوان ها دارن، چرا این ظرفیت بزرگ را کمش میکنید؟ آدم ها میتونن بیش از اون که به طور معمول دنیا میخواد باشند. جهان مدرن آدم های متوسط خوب پیشنهاد میکنه، ولی اسلام طبق این آیه آدم های بزرگ خوب رو مطرح میکنه. تأکیدم به رفقا، با اینکه میخوام یعنی امروزم امشب دیگه این سوره رو تمام کنیم، اما هنوز حس میکنم تو این قضیه رفقا نمیدونن که در بین احسن تقویم و اسفل سافلین قرار دادن. پس نمیشه در جاده های کوفته عادی که کوتوله ها و برده ها میرفتن شما برید و به قله برسید، به هیچ جا نمیرسید. امروز تاریخ اسلامی است که باید در قله ها حرکت کرد، در راه های کشف نشده باید حاضر شد، باید با دیانتی که اومد از آخر الزمان بشر را نجات بدهد روبرو شد. بله مکرر عرض کردم قرائت 500 سال پیش از اسلام آخر الزمانی است، ولی قرائت 500 سال پیش کافی نیست برای مقابله با این ظلماتی که امروز بیشترین شکل خودش رو به ظهور آورده است. من هنوز رو این تیکه میخوام بمونم که رفقا خیلی بیش از آنی هستید که خداتون رو خداتون حساب کردین. به یکی از این طلاب عرض کردم، گفت که آخه من نمیدونم رسائل بخونم، مکاسب بخونم، المیزان بخونم، فلسفه بخونم، غرب بخونم، شرق بخونم. گفتم خب برو همه‌شو بخون. خودت رو اسیر کرده که یا این یا اون. خود چرا نه، امروز بشر آماده، همه‌شو بخون، خوبم بخون، بیشتر از اونایی که دور از اون خرخونی میکنند یک جا میخونند بخون. بعضی ها با میخوالشون میگه من حالا که فعلا دارم فقه میخونم دیگه نباید فلسفه بخونم. خب برای این که میخوایی که دوره جون یه جوری بخونی که نفهمی، اگه بخوایی خیلی بفهمی نمیفهمی. آقا من میخوام اینم، بالاخره مثلا این سوره را جناب علامه طباطبایی چی فرمودم؟ خب میفهمم تموم میشه. بعد اینجا چند تا واو داره ده، چند تا نون داره ده، نم قنیاش به چه ربطی به من داره؟ من نمیخوام. خود حضرت امام شخصیت مثل آیت الله مهدوی کنی که میدونین که اصلا جدن در جد فقهای خیلی قدری بودن. خود حضرت آقا، منم در خدمتشون بودم، بسیار فقیه مبرزی. بعد ایشون معتقد بودن که امام بی نظیر است در فقه، اینا داشته باشین در فقه. در حکمت هم که حکمت صدرایی دیدین که چه نظریاتی دارن. در عرفان ابن عربی اصلا حاشیه نوشتن، نقد دارن به ابن عربی. در سیاست هم که دیگه شما اصلا نمیرسن برادو میگم، داستانها هست. طرف میگفت که تحقیق کردیم تازه امام مجتهد شد. من میخوام یه نمونه بگم، خیلی هم وقت نه. تازه امام مجتهد شده بودن، فهمیدیم که مسیحی ها دارن تبلیغ میکنن. رفتیم کتاباشون رو جمع کردیم، یه گونی کتاب بردیم ریختیم جلو امام، گفتیم آقا چی نشسته؟ اسلام رفت. امام یکی یکی برق زد، ببخشیم یکی یکی نگاه کرد، گفتن دوتاش هم ندارید، گفتن جا خوردیم. داداش جلال آل احمد میگه که رفتیم خدمت امام، بعد دیدیم که کتاب غرب زدگی جلال زیر جلو امامه. گفتیم آقا شما هم از نامی خونین؟ ببین تو این آدم چرا اینقدر آدم است؟ خب برای که میخواد اینقدر آدم باشه. علامه طباطبایی نمونه دوم نداریم. حضرت آقا را شما فقط، شما قرآن دانی ایشون از واقعا از عجایب وای این نحو قرآن دانی، اون شعرشون، اون فقهشون، این رمان خوندنشون منو دیوونه کرده است. شما مطالعه کنین رمانایی که ایشون خونده است. چرا حالا داستان میدین رمانها، رمان نویسای جهان مدرن، در واقع روح جهان مدرن خیلی عجیبه. گفتم مکرر عرض کردم بنده این مثلا بینوایان ویکتور هوگو را یه بار خوندم و پوزم مثلا دادم. آقا میگن من چندین بار خوندم. حالا این یه نمونه. خب این آدم ها میخوان در جهانی باشن که بین احسن و تقویم و اسفل و سافل نست، ببین چقدر بزرگ میشن. بزرگی فوق‌العاده به جهت اینه که خدا اینجوری شما رو خلق کرده است. این تأکید من بیش از این نیست، کافیه شما بنا دونین باشید که باید با همه جهان روبرو بشید. بنابراین یک ظرفیتی که خدا در شما گذاشته است ظهور میکنه. چرا همه نباشیم؟ همه باشیم، همه چی باشیم. حالا تکرار بحثم، خب حالا با این تأکید من میفرماد تو این گیرداری که در احسن و تقویم تو اسفل و سافلین باید حاضر باشید، یه کار باید بکنید، باید به این دینی که آمده است بر اساس این که میتواند شما را در مواجهه با اسفل و سافلین بزرگ و بزرگ کند ایمان بیارید. پس ایمان آوردن ما یه ایمان آوردن خاصه، مثل اون پیرزنه ایمان نمیاریم که واقعا میخواد نمیدونم گناه نکنه. میگه که حالا که در یه همچی صحنه هستین، ثم رددنا اسفل سافلین، حالا ایمان که بیارید با این روی کرد در واقع ایمان است به دینی که شما را در اوج حضیض به اوج ارتفاع و کمال میرسونه. که نمونه آشان دارین متحری های ما مگه چطوری متحری شدن؟ خب آمنو و عمل و صالحات، خب عمل و صالح همون هم رو کردش باید مشخص شده. من اومدم تو فراز دوم عرضم ها. ببین رفقا، روی کرد ما نسبت به این دین باید چه روی کردی باشد؟ به قول خودتون نیت و انگیزمون چی باشد؟ میخواییم که در مواجهه با اسفل سافلین حاضر بشیم. خب با اسفل سافلین در مقابله با پایین ها چی میشیم؟ بزرگ بزرگ ها میشیم. پس دیگه کوتوله عادی نیستی، بزرگ بزرگ میشید. عمل و صالحا، خب حالا همه اینا هیچی، فلهم اجرون غیر ممنون. میگه برای این آدم ها که چنین صحنه ای آراستیم اجری قرار دادیم که بیش از این امکان ندارد. گفتیم چی؟ من نه یعنی چی؟ یعنی چیزی که پایان ناپذیر است. یه خورده رو این نگاه کنیم. اگه شما بلدین دیگه، امیرالمومنین فرمودن که یه صلوات بفرستید. فرمودن بله، یه دهی برای بهش عبادت میکنن، باشه خوبه، تاجرن. یه دهی برای جهنم نرفتن عبادت میکنن، باشه ترسوان. روایت تندتر هم داریم من امیرالمومنین تازه روایت اونو کرده. اما خودم اینجوری نیستم. فرمودن من اینجوری عبادت نمی کنم. ابد عبادتت می کنم برای اینکه عبادت کردنی هستی، اگه بخوام اینجوری معنی کنم. خب حالا اینجا میگه که ما شما را اجری میدیم که هر چی فکر کنید بازم بالاتر از اینه. ببینین شما یه مرتبه خب بهشت بدون میدن، خب میگوی که خب من که کممه، پس اجر غیر ممنون بهشت نیست. برای اینکه بهشت دادم یه خب ما رفتیم نشستیم مشت حسنم اونجاستا، هم دیونا هم که اونجان دا، بچه هم که اونجان نشستیم با هم داریم بهشتیم. خب اینا که ما نخواهیم، ما این کممونه، این پایان پذیر است. ما بیش از این طلب داریم، به خودمون رجوع میکنیم، ببینیم نه ما یه چیزی دیگه میخوان. اون چیزی که میخوان به ما بدن که پایان ناپذیر است حتما اینا نیست. حالا بیایید و مثلا جناب سلمان را میبرن بهش، بعد یه آدم عادی هم مؤمن از نمازش خونده است، روزش گرفته است، میبرن بهش. خب حالا پس به این دوتا هم که یه چیز دادن، یعنی سلمان در واقع اینجا با اون که این همه ای حضرت صادق فرمودن ایمانش اونقدر درجهش بالاست، یعنی همین درختا و خوریا و بگو میوه ها، خب این که همش نیست. ببینین پایان ناپذیره میخوام معنا کنم، یعنی این بعد میخواد. سلمان یه چیزی میخواد که اینا همون نهایی ترین چیزی که هست نیست. پس به سلمان چی باید بدن؟ همه حرف من اینجا سا میخوان حرف آخرم اول میزنم، ولی خیلی مقدمه میخواد. سلمان اگر خودش را به خودش به عنوان شور ایمان عمیق که جانش را شعله ور کند در آغوش خدا چیزی کمتر بهش بدن، اون اجر ممنون رو بهش ندادن. اجر ممنون چیه که خدا میگه در مواجهه با اسفل سافلین بهت میدیم؟ یعنی چیزی را در پیش خود شما برای شما احیا و زنده می کنن که تمام بودنهای ممکن رو در خودتون حس کنید. بحث بود مثال میزنیم، مگه شما نمیگون که مثلا معرفت نفس؟ خب روایت هم اینقدر داریم، انفع المعارف، بهترین معرفت معرفت نفس هست. چرا؟ برای اینکه آدم خودش را پیش خودش میابد. بعدم من عرف نفسه فقط عرفه، یعنی پس پیش خودش ربش را میابد دیگه. پس در معرفت نفس شما به چی میرسید؟ به خودتون که خدا پیش خودتونه. ببین من عرف نفسه، هر که نفس خودش را بشناسد پروردگارش را میشناسد. خب یعنی پروردگارش بیرون میشناسه، خب این که پیشش نیست، اون که خوبه، اون کسی که منکره اون نشد که خدا هست بیرون خالق هستی، ولی این که اجر غیر ممنون نشد. اجر غیر ممنون یعنی چطوری شما در معرفت و نفس حس میگن؟ معرفت و نفس حس یقینی به آدم میده. یقین یعنی چی؟ یعنی میبینم انگار درست همینه که میخوام، هیچی دیگه بالاتر از این نیست. حالا اینو داشته باشید. حالا در اصل قضیه شما اگه همه حجاب ها برد عقب، با خودتون بخواید به سر ببرید، با چه خودی اگر به سر ببرید دیگه بالاتر از این نمیشه؟ میگوید با خودی که خودم دریای بیکرانه ایمان حضوری وجودی شعله‌ور باشم که در آغوش خدا با خدا بودنم عین با خودم بودنم و با هستی بودن عین با خدا بودن و عین با خودم بودن باشد. بحث عجیبی است. دوباره تکرار بحثم، چی به ما میدند که دیگه بالاتر از اون نباشه؟ گفتیم بهشتا، این چیزا که بالاتر میخواد. آیا جز این است که باید بودن خودمون را به ما بدند؟ اما بودنی که شعله ور است نسبت به ایمان، بودنی که حس حضور بیکرانه ابدی اکنون خودش رو در آغوش خدا و اینکه خدا در آغوش اوست رو حس کنید. این چیزیست که باید بدونین در ازای مقابله با اسفل سافلین خدا وعدش رو داده است. حالا شاهدش خیلی بحث میخواد. حالا من هم تو یه یادداشتی کوچولی هم اینجا کردم، ببین چی میشه. چه چیزی است آن پاداشتی که بالاتر و بهتر از آن پاداش پاداشی نیست، که انسان نخواهد برتر از آن پاداش داشته باشد و داشتن آن پاداش به خودی خود بی انتهاست. شما تا اینجا را از آیه در میارید که میگید اجری بهتون میدیم که پایان نداره، ولی نمیشینیم فکر کنیم چیه که پایان نداشته باشه. اگه چیزیست که بیرون است، این هنوز تمام مطلب نیست، باید در جان من باشد، باید بودن من را متعالی و شعله ور بکنه، و این بحث آخر و زمانی قضیه است. خب حالا با این دید بیاید ادامه میدیم. فما یو کذب و که بعد و بدین، ای انسان اگه اینجور بگیریم، حالا بعد از این که یه همچی حضوری را برای شما مد نظر قرار داده اند، چه چیزی باعث میشه که تو به این پاداش فکر نکنی؟ خوب دقت کنید، مسیر را با اجر و غیر ممنون دارم معنا میکنم. بدین، میدونید که دین یعنی روز جزا. میگه چه چیزی تو را به انکار کشنده است، بعد و بعد از این که به این حضور ابدی و این سزا و پاداش تو را نایل میکنه. خود من واقعا اعتقادم همینه، اکثر این جوانا که منکر معادند چون ما یه معاد نیمه کاره ضعیف را بهشون میده، میبینه صرف نمیکنه، نه اینکه صرف نکنه، میبینه که انگار مطلبش بالاتر از این است، و چون ما مطلب اصلی را بهش نمیدیم عملا اون شور ایمانی را نمیتونه در خودش زنده نگه داره. ما وظیفمون است که بهشون بگون که اون نهایی ترین نهایتی که برای انسان قرار دادن تبیین کنیم، براش خصوصیاتش را بگیم. خب حالا وقت حالا برگردین آخر آیه، خیلی اصلا این آیم جنس همونه، اونجا گفت اسفل سافلین، ببینید شد احسن تقویم شدت هست، اسفل سافلین شدت هست، اجر غیر ممنون شدت هست، احکم الحاکمین هم شدت هست، معنی ظاهریش که بلدین. میگید آیا جزان است که حضرت الله داورترین داورهاست؟ یعنی چه داورترین داورها؟ و هم اگه داریم خب دیگه داوره دیگه. ببینید یه وقت است که شما یه کار خوب کردین دیگه، خب یه کار خوبا داوری میکنن، میگن آقا بیفرمانی بهش مال شما. خب حالا اگه یه کسی کار خوبتر کرده است، خب بهش بالاتر از بهش دم نباشد، باید چی بهش بدن؟ بهش. این که خب داوری نیست، احکم الحاکمین نیست. داورترین داورها یعنی اونی که ریزترین عمل را، عمیقترین عمل را هم میتونه تشخیص بده و جزا بده. داور داورها یعنی هیچ جزئی از اونچه که باید بگید حکم کنه داوری کنه ازش پنهان نیست. خب پس معلومه که در ازای چیزی که برا ما آورده است داور داورها میخوایم. اون چیز چه چیزی است که برای یافتنش و برای دادنش داور داورها میخواد؟ دقت کن به اجر غیر ممنون، من زیر همین آیه این رو نوشتم، اجر غیر ممنون اینجور تا اب احکم الحاکمین، تا نهایی ترین داوری ها حاضر شود و داوری کند، باید خودشان را در عمیق ترین نحوه بودن به خودشان بدهند. هر چیز محدودی پایان داره. پس ما اگر که باز مثال میزنیم، اگه دو تا آدم خوب را ببرن بهش، اما یکی خوبتر باشد، خب اگه فقط این بهشت بیرونی باشه، پس به این همه اون چیزی که باید بدن رو ندادن. اما اگه خودش را به عالی ترین نحوه بودن بدند، یا نه بگو خودش رو به اندازه اون نحوه اجری که دارد و بدن. دو نفر در نظر بگیری، یکی آدم خوب عادیه، گناه نکرده است، ولی ایثارم بکنه دان حاج قاسم نشده است. حالا این دوتا رو ببرن بهش، بگن جناب حاج قاسم شما توی این درخت ها و نهرها بگرد و عشق ده بکن، این بنده خدا هم دیگه پهلو شما باشد. خب این بیرون که مساویه به ظاهر، پس به حاج قاسم چی بدن که حاج قاسم سلیمانی شا داده باشن؟ معلوم است باید خودش به خودش بدن. رو این فکر کنیم، یعنی حاج قاسم در حس حضور خودش اونچنان در شعف و ایمان و شور و نشاط باشه که حالا حس کنه که احکم الحاکمین باش برخورد کرده است. ولی اگه به این آدم عادی و به حاج قاسم یه چیز بدن، احکم الحاکمینی به میدون نبوده است که. یه حاکم یعنی داور خوبی خدا. خدا داور خوبی است یا داور داورهاست؟ اون چیزی که من خیلی در حد خودم تلاش کردم ببینین که سوره ها به ما چه تذکری میده. داره میگه آدم ها هر چه بری، هر چه خوبی هم گیرت بیاد، هر چه صفا گیرت بیاد، هنوز نه، چیزی دیگه برات گذاشتی. بی خودی هم حرفا طاهرزاده رو نشنو، خیلی بیش از ایناست که این میگه. یه چیزی دیگه برات گذاشتیم. چی برات گذاشتیم؟ اجر غیر ممنون، که کی میتونه برات داوری کنه تا بهت بده؟ احکم الحاکمین. وقت بعد آیه هفتش که خیلی وقت جواب میده که میگه اصلا جایی نمیمونه برای اینکه انسان انکاری بکنه. انکار عموما جایی که انسان اون عالی ترین بودنها رو نشناسه. خب کوتا میاد، یعنی در دینداری دی کوتا میان، چون نمیدونن که چی بهشون داده میشه. اصطلاح عرفا اینه که انسان منور میشه به حضور بلحق. این خیلی واژه خوبیه، حضور بلحق، یعنی به بودن حق بودن داشته باشید. تو سوره جاسیه اینا بیشتر بحث کردیم که یه وقته که انسان با بله با خوبی ها داره زندگی میکنه، تو بهش با خوبی ها بشر زندگی میکنه، ولی یه عده بلحق زندگی میکنه. اون داستان روایت خوبا دارین دیگه که هر شب جمعه به خیلی این روایت عمیقه. ما فرصت ها میخوایم انشاءالله، وقتای میخواد، بزرگانی باید بیان اینا رو معنی کنن که هر شب جمعه بهش خودش را می آراید برای جناب سلمان و بعد سلمان محل نمیذاره، بهش گله میکنیم که بابا ما برای اینا خواده این یعنی چه شو بگذر. بعد جناب سلمان میفرمون اون چنان با خدا و اولیاء معصوم خوشیم که اصلا چیزی کم نداریم که بخواد بیایم با بهش زندگی کنیم. اینجا همون بهشتی است که دوگانه است بین خدا انسان. یه وقت بهش هست که در جان انسان شعله بره است، اون بهشت اولیاء معصوم است، اونجا خودش. میخوام نتیجه که بگیرم و بحثم رو تمام کنم همین یک کلمه است که رو این فکر کنید که چی میتونیم بشیم وقتی که در نهایت بنیان خوبی با نهایت بدی مواجه میشیم. من به رفقا گاهی میگم که اتفاقا تو فکر نکن وقتی درگیر میشی با این جریانهای فاسد زمانه چیز کمی گیرد و میاد. گاهی میگن، حالا بد نیست، اینم برای رفقا گاهی پیش میاد که خب میبینی که یه مسائلی هست نمیتونی از ذهنتون بیرون کنی، یه کینه یه که نمیتونی از ذهنتون بیرون کنی. به ما فرمودن که اتفاقا اگه تصمیم بگیرید که این کینه، این خطورات رو از ذهنتون بیرون کنین، وجهی از سعه گسترده شما سراغ شما میاد که فکرش هم نمی کردید. میدونین میخوام چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه بگیرم که اتفاقا هرچه شما با بدیهای ظلمات آخرالزمان بیشتر درگیر میشین با هر نیت و رجوع رو کردی، بیشتر میفهمید که عجب ظرفیتی داشتید و ازش غافل بودید. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ میبینین خدایی با شما سراغ شما میاد که ریزترین، جدیترین، عمیقترین اراده هاتون رو مد نظر قرار داده است. به نظر من سوره تین شروع شد برای اینکه دیگه خود عزیزان فکر کنن. نسألو که و ندعو که یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان قرآن مجسم حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. بهترین عبادات را در این ماه مبارک رجب نصیب ما بگردد. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب افق توحیدی تاریخ آخر الزمانی را در پناه خودت از همه مشکلاتش مسون بدار. رهبر معظم انقلاب را موفق بگردان. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.